جوان. سلام و شب بخیر خدمت همه شما هموطنان گرامی. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه رادیکال باشید.
من از دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم.
اسلحه خلق ما به سینه خائنان همیشه قرنده با.
به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران.
رادیکال
بسم الله قاسم الجبارین قاتل و ائمه الکفر. ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز با احترام کیفرخواست صادره علیه متهم با نام مستعار محمود گیلان تقدیم حضورتان می‌گردد. عضو فعال تشکیلات الهادی اتحادیه کمونیست های ایران، تاریخ دستگیری 25/4/61.
تازه پشت لبم ثبت شده بود و داشتم میفهمیدم دور و اطرافم چه خبره. کلاسای درسمون تنقلق بود. بیشتر روزا درگیری بود بین منافقین و نیروهای انقلاب. خیلی کوچکتر از اون بودم که میون دعواهای سیاسی قد علم کنم و حرفی بزنم یا قدمی بردارم. اما اون روزو خوب یادمه. همه جای شهر رو دود گرفته بود. خیابونا آشفته بود. هیچ چیزی سر جای خودش نبود. گاریای دستی به جای میوه و لبو پر بود از گونیای شن و ماسه. جواد منصوری
در سال 60 یک اتفاقی افتاد در ایران و اون این بودش که یه موج سراسری به وجود اومد علیه جریان‌های ضد انقلاب، یعنی عملاً همه کشور بسیج شده بودن برای شناسایی، دستگیری، زندان کردن، محاکمه کردن، از کنم که محکوم کردن چپ و راست، از کنم که شرقی و غربی، حالا اشکال مختلف، حالا چه در جریانات کمونیستی، چه در جریانات التقاطی، حتی در جریان جبهه ملی. در سال 60 موج عجیبی بود و شاید نظیرش نه قبلش و نه بعدش رو ما نداشتیم و به گونه بود که آخر سال 60 به معنی واقعی مملکت هیچ شباهتی با آخر سال 59 نداشت. یعنی آخر سال 59 ما واقعی 14 اسفند دانشگاه تهران رو داریم که یک کودتای سیاسی تبلیغاتی بود که بنی صدر به راه انداخته بود که با یک شکست مفتزهانه روبرو شد و در آخر سال 60 همه این جریانات شکست خورده، از کشور فرار کرده، پراکنده شدن و بسیاری از سرانشون دستگیر شدن، تعداد زیادشون مجازات شدن. از این خیلی فرق کرده.
دو سه سالی از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود. تقریبا بیشتر از یک سالی هم بود که جنگ عراق علیه ایران شروع شده بود. درگیری خیابونی و ترور و قائله‌های رنگ و رنگ هم که جای خودشو داشت.
الان 30 خرداد شسته. ما در یک نگاه داریم رجوی، بنی صدر و سرهنگ معزی خلبان شاه. اینها توانستن بعد از حادثه 30 خرداد، البته چند روز بعد، از مملکت فرار بکنن. به محضی که رجوی از بنی صدر رفت پاریس، من دارم متنشو، سخنرانی کرد و گفت در آینده نزدیک حوادثی در ایران رقم خواهد خورد و مسیر حرکت مردم عوض خواهد شد. تعبیرش بود، من یادم میاد، آرایشم کرده بود، یعنی سبیلار تراشیده بود، عکسای خاص. الان 30 خردادش هسته.
بنی صدر رفت، متاسفانه ترورهای در رأس بالا شروع شد. بهشتی ما، رجایی با هنر، قدوسی، این عزیزان رفتند. در سطح شهرستان ها هم خب این عمل انجام شد. در همین آمول کوچک ما 11 تا ترور موفق داشتیم.
اما اون روز برای اهالی آمول به یاد موندنی تر بود. صدای تیراندازی های در شهر از بامداد شروع شده بود. 6 بهمن سال 60، صدایی که تا حوالی صبح ادامه داشت. از اولین ساعات کاری اون روز شایش و جنگلی ها درون شهر اومدن، اونم به قصد تصرف. درگیری ها بالا گرفته بود بین جنگلی ها و نیروهای انقلاب. تقریبا همه یه فضای مرکزی شهر تبدیل به میدون جنگ شده بود. گفته بودن راه ارتباطی اطراف شهر به داخل و حتی ورودی پلا رو ببندن.
گروه اتحادیه کمونیستای ایران میرن در روستاها و به این ترتیب، البته با یه مقداری هم تجربیات قبلی، با یه مقداری هم امکانات جدید، چندین کمپ میزنن و سرانجام تصمیم میگیرن که در یک شب به صورت ناگهانی به شهر آمل حمله کنند. حالا چرا آمل رو انتخاب کرده بودن؟ اینا به اصطلاح خودشون نشسته بودن حساب کردن که آمل از 4 مسیر راه داره. از شرق میره به سمت گیلان، از غرب میره به سمت گرگان و خراسان، از جنوب میاد به سمت فیروزکوه و اینا، و باز از اون جاده دیگری از طریق حراز میاد به سمت تهران.
به خیال خودشون که اینها میان آمل شهرهای اصلی رو، ارتباط پایتخت رو با شمال کشور قطع میکنن، کمکم به شهرستان محمود آباد و یه سری قولهایی از طریق دریا به اینا داده بودن که کشورهای بیگانه به اینا برسه و کمکم جاده آمل و محمود آباد و کمکم به فریکنار و بابل سر و بابل و به این طرف شمال کشور رو به اینها به اصطلاح یک استان مستقل یا این که تختتاز های کشورهای بیگانه بکنن.
ما با این حرکتمون میخوام به اصطلاح مثل چیزی کبریتی باشیم که به یک جنگل خشکی میزنیم، یعنی مضمونش به این صورت بده که پیش دور این موقعیت آمل آماده است، شهر شمال آماده است. بعد موقع ما امکانات اینو نداریم که مثلا توی خود شهر برنامه چیز خود نیرومون بیاریم و اینا، چون سازمان کوچیکی بود و امکانات محدود داشت. گفتیم ما نمیتونیم مثلا بیاییم تو شهر و بعد تو شهر این حرکت آبه، مجبوریم تو جنگل. کجا انتخاب کردیم؟ بعد جنگل شمال چیز آمله.
بزرگترهای کوچه و محله میگفتن کار منافقین و کمونیست‌هاست. میگفتن دستشون از به نتیجه رسوندن خرابکاری‌ها در تهران و چند شهر بزرگ کوتاه مونده بود، راهی شهرهای شمالی شدن. حرفشون در مورد گروهکی موسوم به اتحادیه کمونیست‌های ایران بود که اومده بود از آب گلالود اون روزها ماهی بگیره. اونها کمر همت بسته بودن بر خوشنامی جنگلی‌های زمان رضاخانی مهر بدنامی بزنن. توهم زده بودن قیامشون شبیه قیام جنگل میرزا کوچک خانه، برای همین اسم گروهکشون رو گذاشته بودن سربداران،
که اینها پایگاهشون جنگل شد. اطلاعات هم میرسید، مردم بیدار روستاها گزارش‌های خوبی رو برای ما می آوردن، ولی مسئله شهر بود و ما بنا داشتیم اول شهر رو امن کنیم و بعد به اینها برسیم. و شما میدانید که اطلاع هم داشتیم آخرین ملجع و پناهگاه ضد انقلاب جنگل بود و این یک موفقیت برای ما که مردم به پاخواسته ما اونچنان میان توی صحنه که مجاهد دروغین خلق و فدایی از ضد خلق رو اینقدر جالب از خودشان میرانند که اون منافق و اون فدایی در میان خلق دیگه جای پیدا نمی کنه، میره کجا؟ جنگل، جایی که دیگه از خلق خبری نیست.
نقطه سرخط جبهه های چپ و روشنفکری و سوسیالیستی از خیلی سالهای قبل نوشته شده بود، شاید ایام حکومت قاجار و گیرودار مشروطه خواهی. البته که کمونیست های شرق دور و همین شوروی سابق هم در رشد این گروه ها بی تأثیر نبود. کم کم این افکار و ریشه های کمونیستی بین جوان ها و قشر روشنفکر و دانشگاهی ها جا خوش کرد و شد جلوه ترقی. اتحادیه کمونیستای ایران قبل از انقلاب سال 57 شکل گرفت بین دانشجوهای مقیم آمریکا و اتحادیه اروپا، حاصلی از ترکیب سازمان انقلابیون کمونیست و گروهی موسوم به پوریا.
اعضای اتحادیه کمونیست ها همون اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا و امریکا هست که سالهای 38 تشکیل میشه تا 55. طبق اسنادشون هم که خوشبختانه تا بار 3 کتاب در مورد کنفدراسیون منتشر شده بر مبنای پرونده ساواک، پرونده‌های ساواک. اولا در کنفدراسیون سازمان سیا نفوذ داشت. من طبق اسناد فقط میگم ها.
بله.
عرض کنم که
اسناد ساواک هم هست، ساواک هم نفوذ داشت.
من میخوام مرحله دومون.
بله.
بعد ساواک خیلی تلاش میکنه از سازمان سیا که نفوذیشو معرفی کنه، معرفی نمیکنه. خود ساواک چندین نفوذی داشت که گزارشاتو هم از اروپا میگیره هم از امریکا. و روند عرض کنم نفوذ ساواک و اینها جریان سازی هم در درون کنفدراسیون میکرد و این نفوذیاش از بیرون به چی نبود، کنفدراسیون نبود، از درون کنفدراسیون بود، هم مال سازمان سیا هم مال خود ساواک.
انقلاب مردم ایران در سال 57 که پیروز شد، اعضای اتحادیه راهی کشور شدند. البته با سودای در اختیار داشتن پایگاه اجتماعی، خودشون رو پیشرو توده‌های مردم دونستن. سنگ بنای دشمنی با جمهوری اسلامی رو گذاشتن. علی‌رغم همراهی برخی از اعضای این گروهک با مردم در جبهه‌های نبرد و حتی سهه گذاشتن و تسخیر لانه جاسوسی، اما اونها از اینکه همه چیز جمهوری اسلامی و روند رشد و آینده کشور بر مبنای اسلام و آموزه‌های دینی گذاشته شده مخالف بودند. برای همین هم همه وقتشون رو وقف کردند تا چهره اسلام و انقلاب رو مخدوش کنند.
عرض می‌شود که خوب سال 55 از هم میپاشه کنفدراسیون، هم در اروپا هم در امریکا. خب اینها حالت پراکندگی عنوان گروه های سیاسی و گروه های مارکسیستی فعالیت میکنند. وقتی که به ایران میان، تقریبا ما 4 گروه برجسته اعضای کنفدراسیون رو داریم. یکی اتحاد چپ، کمی خانبابای تهرانی و اینها بودند. جریان به اصطلاح نگرش و مبانی فکرشون ماویست بود. اینها در حقیقت سال 42 تا 42 پان ایرانیست ها، جبهه ملی ها و توده ای ها، برخی از سلطنت طلب ها هم بودن در کنفدراسیون. در سال 42 مثل همین عباس میلانی اینا که در امریکا بودن، احمد شایگان اینا در امریکا بودن، مثل خانبابا تهرانی و اینها در پرویز نیکخواه اینها در اروپا بودن. اینها به طرف ماویس میرن و که عنوان سازمان انقلابی حزب توده رو به خودشون میگیرن. لذا نگاهشون نگاه ماویس، این که رفتن اونجا رو گرفتن، باز همون تفکر قیام دهقانیه.
قاسم تبریزی.
خب اینا وقتی که به انقلاب پیروز میشه، اتحادیه، اتحاد چپ تأسیس میشه، فعالیت میکنن، حزب عدالت باز فعال میشه، حزب رنجبران که باز اینها فعالتر از به اصطلاح اون دو هستن، و چریکای فدای خلق. با قضیه عرض کنم که جریان حرکت مسلحانه و اتحاد گروه ها در خرداد 60، خب در حقیقت جریان چریکی در رأسش منافقین و اینها با شکست مواجه میشن. اینها به دنبال یه حرکت جدید میافتن، اگرچه در کردستان یا در جا ما پراکنده داشتیم، مثلا در بندرعباس حرمتی پور به عنوان چریکای فدای خلق فعالیت میکرد. اینا به فکر نمی افتن یک اتحادی بین خودشون به وجود بیارن، از همه این اعضا جمع بشن به عنوان یک اتحادی عرض کنم که کارشون رو شروع کنن.
بین نیروهای انقلاب و رئیس جمهور مخلوع ایران شکاف عمیقی ایجاد شده بود. اعضای این سازمان هم فرصت رو غنیمت شمردند و به تلافی دشمنی با انقلاب به حمایت از بنی صدر بلند شد. چند ماه گذشت، بنی صدر فرار کرده بود، رجوی هم همینطور. صفندی های سیاسی خیابون های کشور رو شبیه به میدان نبرد کرده بود. رهبران اتحادیه بعد از سقوط بنی صدر و حوادث خرداد سال 60 انقلاب را از مسیرش منحرف شده تشخیص دادن و برای نجات اون نسخه اورژانسی قیام فوری را تجویز کردند. اعضای این اتحادیه به دنبال اهداف خودشون برای براندازی جمهوری اسلامی و مخالفت با اون شهر ما را انتخاب کردند. آمل. اینها رو آقا معلممون اون زمان میگفت. میخواست برای هر اتفاقی در شهر آماده باشین.
نیروهای سپاه در اینها نفوذ میکنن. یعنی اولین مسئله اون موقع سردار محمدی فر فرمانده عرض کنم که مازندران بود، نیروهاشون به تدریج نفوذ میکنن، یک نوع حلقه دور اینها رو غیر مستقیم به عنوان عادی میگیرن.
دیگه همه کم کم خبردار شده بودند که اعضای اتحادیه ده ها نفر از اعضا و هواداران خودشون رو در جنگل‌های آمل مستقر کرده بودند تا با حمله نظامی ناگهانی شهر آمل رو به تسخیر خودشون در بیارن و مردم شهر رو با این قیام خودشون همراه کنن. اونا حتی برنامه داشتن کم کم شهرهای شمالی رو یکی بعد از دیگری اشغال کنن.
سپاه خب قطعا سپاه یه سری عوامل داشت، بعد جدا از عوامل خب سپاه نیرو مردمیه، یعنی ارتباط سپاه همین الان هم با مردمه، بسیج که از مردمه، سپاه هم که خودش از دیه تشکیلات بگه از مردم با وجود داخل مردم یه ارتباط قوی با مردم داره. اون موقع هم اون زمان هم همینجور بود، مردم خبرها رو مردم می آوردن می رسوندن، یعنی چوپانهایی که دو جنگل و گالش هایی که دو جنگل، چوپان ها تو ارتفاع هستن، گالش ها گاف هاشون رو تو جنگل نگهداری می کردن، الان هم هستن. اینا خبرها رو برای سپاه می آوردن، خبر رو آوردن که یه تعداد افراد مسلح ناشناس، افرادهایی هستن که چهرهشون ناشناسه، تو منطقه مشاهده شدن. سپاه هم از ارتفاعات چیکار کرد؟ نیروهای پیاده و پایگاه هایی که داخل جنگل و عمق جنگل زده بود اینا رو تعقیب کرد، عرصه رو بر اینها تنگ کرد. اینجا ما یه عملیات انجام دادیم، عملیاتی که ما انجام دادیم تقریبا میخوام بگم که عملیات تن به تن شدیم با فاصله خیلی نزدیک. اینجا هم بچه کمیته با ما هم کمک کردن، با ما بودن، مثلا آقای فیزی بود، بیسیمچی ما بود، بیسیم پیارسی داشتیشون همراه ما بود، خدا حفظ کنه آقای رنجبر رو، آقای رنجبر تو این عملیات فرمانده این عملیات رو به عهده داشت. تو این عملیات
اطلاعات اخباری که داشتیم، اخبار مردمی که رسید بود، موانع شدیم بسیار نذاشتیم، کمین گذاشتیم بسیار، تردد شد آلوت ما کمینی که گذاشتیم، اینا میفتند یه گروه دوازده نفرشون پیشتاز بشن میفتند کمین، بعد ما یک شهید میدیم، یه زخمی میدیم، اونا هم بسیار فرماندهشون کشته میشه، فرمانده یک دسته زخمی دنن، بعد عملیتشون مفهوم میشه، بعد کانسل میشه. ما 23 آبان ما عملیت کردیم، منطقه اینا رو فراخنده شدن، بسیار سر تعقیبشون بودیم که اینا تا شهریور تا مهر چیز بهمن سال 60، یعنی 5 بهمن 60 بسیار اینا آمدن حرکت کردن، بسیار جمع جور کردن نیروهاشون رو، یه تعدادشون در رفتن، یه تعداد مثلا آمدن تو شهر.
اولین اقدام مسلحانه رو در 18 آبان سال 60 انجام دادن. بعد از اون اقدام اتحادیه کمونیستای ایران مدتی رو برای تقویت قوا و تجهیز نظامی در جنگل‌های آمل مخفی کردند تا موعد ششم بهمن سال 60 فرا رسید.
الان بهمنه، یعنی چند روز دیگه دهه فجره. دانش آموزا خودشون، آقای هندویی خدا رحمتش کنه و 12 تا جوان دیگه اومدن خیابونا رو رنگ میزنن که شعار جدید بنویسن، چون شعارها خیلی از انقلاب مونده بود و در دیوار کثیف شده بود و اینا. یه دفعه میبینن که چون از این افراد 6 نفر شهید شدن و 3 نفر موندن، من باشون صحبت کردم، میگم ما داشتیم دانش آموزم بودن، ما داشتیم دیوار رو رنگ می‌کردیم، دیدیم که چند تا سپاهی اومدن سلام کردیم و اونا ما گفتن چیکار می‌کنین؟ گفتیم آره ما داریم دیوارا رو رنگ می‌کنیم. اینها لباس سپاه تنشون بود. بعد گفت جمع شید. گفتیم باشه برادر. جمع شدیم و نامرد یک رگبار به ما بست، با بیسیم تماس گرفت. ما ندونستیم چه، ولی دیدیم با بیسیم داره تماس میگیرن. یه دفعه بچه‌ها رو بستن به گلوله و به هر حال که افتادم توی جوب آب چند تاشون موندن.
در یه ماشین رو باز میکنن که این اعلامیه رو بدن. اتفاقا این ماشین از توی این همه ماشین برادر روحانی با به نام شریعتی فر از طلبه های گربان بوده، گویی با پسرش بوده و با خانومش. تا میگن که این روحانیست به به، میگن خوب تو میگیر آوردی، ما شما رو شماها میگردیم برای ترور، خوب شد. میارنش پایین. بعد میگه خودم میگه خب شما چه کار دارید با من؟ میگن بله شما روحانی هستید و ما باید با شما مرتجعی حسابونو تسلیه کنیم. کلو زنش توی یک چاله به سرش رگبار میبندن، میخواستن اعلامیه بدن. این که میگن جلوی ماشین ها رو گرفتن جاده رو بستن همین بوده. تشکیل فوری دادگاه های فوق العاده و تشکیل هیئت منصفه از خود توده های قیامگر برای مقابله با محاکمه و مجازات سردمداران بشید. ما ازشون سوال میکنیم، شما که میگید ما میخوایم هیئت منصفه درست کنیم، این برادر روحانی ما رو وقتی که گرفتید کشتید، کدوم هیئت منصفه رأی داد؟ کدوم دادستان کیفر خواست خان؟ این آزادی های شماست. معلوم نیست فردا اگر تو خواب برسید به اون جامعه ایدارتون چه خواهید کرد با این ملت؟
سازمان مجاهدین هم کم کم به کمک اعضای اتحادیه کمونیست اومده بودند. بعد از اینکه صداهای تیراندازی بامداد ششم بهمن قطع شد و صبح شنبه رسید، ابتدا به مراکز حساس نظامی مثل سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، فرمانداری، بخشداری و بنیاد شهید آمل حمله کردند و تا روشن شدن هوا و شروع ساعت کار ادارات اونها رو به تصرف خودشون درآوردند. همچنین مناطق مهم شهر مثل دوازده پله، پلیس راه و سبز میدان رو هم تحت کنترل خودشون درآوردن.
دیدم آقایان سربه‌داران هر کدوم گوشه کنار وایسادن و من رسیدم به یکیشون. گفتم آقایان شما از کدوم قشرین، از کدوم گوهین، از کدوم انجمن این چیکاره هستید؟ گفتم من از انجمن اتحادیه کمونیست‌ها هستم. پیکار هستم، اقلیت هستم، مجاهد هستم و کسایی که وابسته به شهر قدرت نباشن. پرسیدم بعد شما سلطنت طلب نیستید؟ گفتن نه. خب اگر نیستید امروز چه شما بهمنه؟ چطور شد شما همچی روزی رو که انقلاب ملعون پهلوی معروف به انقلاب سفید بود یه همچی روزی انتخاب کردیم؟ پته پته کرد به قول عامیانه، شروع کرد به پته پته کردن که یکی دیگه که معلوم بود از اون قصاب‌ها و قارتاق‌ها، از توهین به قصاب‌ها نشه، توهین نشه. با اونه داشت مثل داشت مشته در اشالا با قبل از کردن نیست، با قبل از کردن نیست. بگو تو نه بابا اینا دیکن بگو خواستی باید بشه رفتیم بالاتر دیدیم بله چهار نفر دیگه هم اونجا بسیم. بگم خب آقا شما از چه حمله کردیم؟ خب ما حمله کردیم که خلق رو از قید ظلم و ستم نجات دیم. گفتم من که بی سوادم، شما که ماشاءالله معلومه تلویزیون رو خوبی باید بشین، کدوم انقلاب شما نشون میده؟ انقلاب فرانسه‌تون رو میخوای بنازین؟ انقلاب روسیه‌تون رو میخوای بنازین؟ انقلاب چینتون رو؟ شما سنگ خلق به سینه نزنید. همین خلقی که اینه دوباره باید بایستدن اگر دستور از بالا بدن همین الان خلق سلاتون میکنن. این آقا فشاکون شب فلان حالات تهاجمی گرفت.
ساعت 7:30 اینجا هوا آفتابی میشه. 8:30 صبح حدود 1000 سنگر در کوچه و پس کوچه مردم درست کردن. شنش از کجا آوردن، کیسش از کجا آوردن، چطور درست کردن.
اعضای این گروه هک در ابتدا بخشی از ساختمان مرکز بسیج آمل رو تخریب و دیدبان بسیج شهرستان رو در ابتدا شهید کردن. اون روز من و همه همکلاسیام و بچه معلم اومدیم وسط و شروع کردیم به سنگر ساختن و دفاع از شهر. سنگرامون البته بعدها معروف شد و به شهر آمل میگفتن شهر هزار سنگر. جنگ و گریز اون روز بین مردم و نیروهای نظامی و انقلابی با کمونیستا و سازمان مجاهدین تا حوالی ساعت 4 عصر طول کشید. اما نتیجه مقاومت مردم خوب بود. منافقین و کمونیست‌ها به اطراف شهر فرار کردند. دفاع مردم شهر من جانانه بود، دفاعی که حدود 42 شهید و بیش از 120 نفر زخمی داشت، اما اجازه نداد کمونیست‌ها به هدفشون که همون تسخیر آمل بود برسن. جواد منصوری
و یک کتابی که تقریبا خیلی خوب این مطلب رو نوشته، حجمشم زیاد نیست، به نام آمل شهر هزار سنگر. این کتاب حتی اسناد و اعترافات اینا رو هم بخشش رو نوشته و خیلی به نظر من کتاب مختصر و مفیده، یعنی واقعا جوانای ما بخونن و بفهمن که دشمنان ما اینها چقدر نسبت به ما کینه توزی داشتن، چقدر نفرت داشتن، چقدر امید به پیروزی داشتن و چه اهداف سوی داشتن.
قاسم تبریزی:
امام در رهبری خودش از ابتدا رو مسئله دشمن شناسی، هوشیار کردن جامعه که دشمن در کمین همیشه، ماهیت استعمار، هدف استعمار، برنامه‌های استعمار رو برای مردم شمرد. لذا این هوشیاری در مردم ما بود. تجربه سال 57 پیروزی انقلاب، 58 59، خصوصا مسئله منافقین در 30 خرداد 60، اینها همه تجربیات ملموسی بود که جامعه داشت و امام هم با اون مطلب. بخشی از این فعالان انقلاب اسلامی در زندان، حالا مثل حضرت عالی و دیگران، با اینها زندگی کردن، ماهیت انتهای خط اینا رو می دونستن. اینجا دشمن شناسی انتزاعی نبود که بگیم حالا یه عده مثلا فرض کنین نشستن تصور و توهم و تخیل کردن که مثلا میخوان، یا نه اصلا به اسم میشناختن برخی از اینها رو. لذا این در شکست گروه ها و جریانات چپ و راست هم فرق نمی کنه.
از اون روزهای دفاع شهر حدود 40 سالی میگذره. قائله آمل و داستان دفاع مردم از شهر هزار سنگر حالا به جز تاریخ جایی بین صفحات یکی از معروفترین وصیت‌نامه های دنیا هم نقش بسته.
اگر این عده‌ای که در جنگل بودند اسلام را فهمیده بودند، حمله به آمل نمی کردند. این حمله در عین حالی که برای ما تأسف انگیز بود و عده از برادرهای ما را از دست ما گرفت، لکن فهمون به این دسته های غیر انسانی که اینطور نیست که شما خیال میکنید که اگر یک صدای بلند کنید مردم با شما هست. چطور یک مردم مسلمانی که دل بستن به اسلام و دل بستن به قرآن و شهادت را برای خودشون افتخار می دانن و هر کس شهیدی دارد برای خانمان خودش یک افتخاری می داند و هست، چطور امکان دارد که چند تا دزد سر گردنه و چند تا اشخاصی که هیچ از قرآن و اسلام اطلاع ندارند و هیچ ایمان ندارند بیایند و یک شهر مؤمن را بخوان به هم بزنند؟